در داخل آمریکا فضا فضایی است که آقای ترامپ داره دقیقه هر دقیقه به اون واکنش نشون میده، اما درباره ایران ما در این روزها ازش نشنیدیم. اما سایر مقام‌های آمریکایی اظهار نظر کردند، همونطور که گفتم در مصاحبه با خود ما هم اظهار نظر کردن، محکوم کردن. از کشورهای دیگه هم ما کم و بیش شنیدیم. ببین یک چیزی جالب توجه بود در طول این هفته که حتما به چشم تو هم اومده، به چشم شنونده های ایسکا هم اومده، اونم این بود که مقام های سایر کشورها غیر از آمریکا یا خیلی دیر واکنش نشون دادن یا واکنش هایی نشون دادن که در حد و اندازه اون چیزی که در خیابان ها در ایران اتفاق می افتاد نبود.
خیلی ضعیف،
خیلی انتقاد کردن. حتی بیانیه که امروز اتحادیه اروپا داده، من می دیدم که واکنش هایی که بهش می دیدم این بود که خیلی بیانیه شاید بشه گفت محافظه‌کارانه ارزیابی شد از سوی خیلی
جمهوری اسلامی. این کار بدی داره میکنه، نکنین.
آره به هر حال، البته ما صحبتی مثلا یکی دو روز گذشته مصاحبه داشتیم خودمون با کارشناسا در این زمینه، چون یک موضوعی هم هست، اونم اون بحث اینه که شاید کشورهای غربی خصوصا نمیخوان درگیر این داستان بشن که شاید متهم به دخالت در امور یک کشور دیگه بشن، برای همین یه کمی یا شاید بشه گفت تا حدی محافظه‌کارانه برخورد کردن برای واکنش نشون دادن.
واکنش روسیه هم جالب بود البته، کاملا
به هر حال واکنش بالعکسه. روسیه و ترکیه به هر حال کشورهایی است که توقع هم نمیره که بخوان واکنشی داشته باشن در حد کشورهای غربی و بخوان محکوم بکنن سرکوب معترضان در خیابان رو، به خاطر اینکه خود این کشورها متهم هستن که رفتار مشابهی با معترضان در خیابان خودشون میکنن. ولی مسئله اینجاست که بعد از این که شروع شد آماری آمد کم کم از ده ها کشته در ایران در پی اعتراضات بسیار کوتاه، چون آمار نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده بود خیلی زیاده، هم تعداد کشته هم تعداد بازداشتی ها و اینا حداقل و دست کم و آمار بله. محتاطانه است.
بله.
بعد از اینکه این آمار اومد بیرون، یک دفعه هم مقام ها هم سازمان های بین المللی و هم رسانه ها روی کردشون کمی تغییر کرد، به خاطر اینکه دیدن که دیگه این آمار و ارقام چیزی نیستش که حالا اینترنت قطع در ایران، رسانه های بین المللی حضور فیزیکی در ایران ندارن، اما حالا دیگه آماری که ما داریم از دیدبان حقوق بشر یا عفو بین الملل یا کمپین حقوق بشر میشنویم، دیگه اینها چیزهایی نیستش که بشه شوخی گرفت و بشه باهاش یک جوری برخورد کرد که به نوعی بخوایم بگیم که رو برگردوند ازش. درست. و بهش اهمیت نداد.
که اولی 106 نفر بود که امروز رسید به 138.
الان برآوردهایی که همکارای ما خصوصا در وبسایت رادیو فردا دارن جمع‌آوری میکنن این آمار رو، در مورد کشته شدگان آماری که جمع‌آوری شده تا اینجا دست کم آمار محتاطانه 138 نفر هست، در مورد بازداشت شدگان در 12 استان دست کم 3000 نفر، اما ما میدونیم که در همین حالی که ما داریم صحبت میکنیم، مثلا از زمانی که اینترنت وضع شده شروع شده که کسانی میان مینویسن که برادر من، پسرم، خواهرم یا کس دیگری بازداشت شده، و این با وضع شدن ارتباط احتمالا ما بیشتر خواهیم شنید که این اتفاق ابعادش چی بوده و جامعه بین المللی مطمئنن متوجه خواهد شد که چه اتفاقی در طول این روزها افتاده، ابعادش شاید مشخص تر بشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو در روی توییتر هم میتونید فالو کنید.
خدا
love. فرشید عزیزم، میدونی آدم دلش از چی میسوزه؟
از چی میسوزه؟
رسانه‌های کشورهای اروپایی که خبر ایران رو اصلا پوشش ندادن. لااقل تو سه روز گذشته دیگه هیچ کدوم از رسانه‌های معتبر پوشش ندادن و هیچ دلیل و توجیهی هم برای این کار ندارن، به خاطر اینکه حتی اگه بگن اینترنت نبوده، ما هیچ دسترسی به منبع موثق نداشتیم، هیچ ویدئویی به ما نرسیده. همین که اینترنت در ایران قطع به عنوان 6 روز میتونست بزرگترین تیتر خبری باشه که بگن که چرا اینطوریه، چه اتفاقی داره تو این کشور میفته. واقعا متاسفم، هم برای دولت‌های اروپایی هم برای کسایی که این دولت‌ها رو انتخاب کردن و سرشون کردن زیر برف.
بله، خیلی ممنونم از شما. همونطوری که هانا هم اتفاقا الان توضیح داد، خیلی از دولت‌های اروپایی سعی می‌کنن، اولا که متأسفانه سیاست بیشتر رسانه‌ها رو دولت‌ها مشخص می‌کنن و خب بازم متأسفانه سیاست خیلی از دولت‌های اروپایی یه جورایی حالا نمی‌تونیم بگیم مماشات با جمهوری اسلامی، ولی شاید کمی دست به عصا راجع به این مسائل راه میرن و میخوان که به هر حال محکوم به دخالت در امور داخلی ایران نشن. ولی حرف شما رو میفهمم و ما هم متاسفیم از این مسئله. ممنونم. واکنش های بین المللی از هانا شنیدیم و اینکه بیرون از ایران چه خبر بوده و واکنش ها به چه شکل بوده. شاید نیازی به توضیح نیست که واکنش داخلی، یعنی واکنش صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی به اعتراضات این هفته چی بود، ولی اجازه بدین ببینیم توی گزارشی که توی خبر سراسری سیما از شروع این اعتراضات توی اهواز و آبادان پخش شد چجوری نگاه کردن عزیزان به این ماجرا. ظاهرا اولش همه چیز خیلی آروم و گوگولی مگولی بوده.
دیشب مردم در کمال آرامش و امنیت در حال گذراندن تعطیلات آخر هفته بودند.
با بچه هم اومدم بیرون از این هوا استفاده کنیم.
خیلی خوش میگذره.
بله، داشته خیلی خوش میگذشته که یهو یه عده بدکار بدتینت گرگ نما این قصه های مادر بزرگا وارد میشن.
اما عده محدود و فرصت طلب و اغتشاشگر با بستن یکی از خیابان‌های آبادان در امنیت و آرامش شهروندان اخلال ایجاد کردند. آتش زدن چند حلقه لاستیک، مسدود کردن خیابان‌ها، سنگ پرانی و در نهایت آتش زدن یکی از نشانه‌های شهری باعث ایجاد بی‌نظمی در رفت و آمد.
بله، یعنی یه عده که سه تا صفت داشتن: محدود بودن، فرصت طلب بودن و اغتشاشگر. اومدن ریختن و اون فضای زیبا و آرامی رو که بر مردم حاکم بود و اینها شنیدید چقدر داشت خوش میگذشت بهشون، به هم زدن با کارهای زشتی که کردن. منتها اصلا هم اشاره نمیکنه که اینا فقط این کارهای بدو میکردن که کرده باشن یا مثلا دردی چیزی هم داشتن. نه خب اینا که ربطی به صدا و سیما نداره، فقط مهم اینه که آرامش رو به هم ریخته بودن. اما جای نگرانی نیست که نیروهای امنیتی ریختن این فرصت طلبای فلان فلان شده رو جمع کردن، مردم هم خیلی سریع قدرتی خدا خطشون از اینا جدا کردن.
مردم که حوادث شب گذشته را دیده بودند خط خود را از آشوبگران جدا کردند.
این راهش نیست که بخوان آب تو آسیاب دشمن بریزند.
آشوبی که در آن خبری از مطالبه‌گری نبود و فقط به فضای سبز و معابر خسارت وارد شد.
بله، من یه سوالی دارم، میشه عزیزان یه دونه اعتراضی رو که مثلا مورد تاییدشون باشه، توش نشانی از به قول خودشون مطالبه‌گری باشه رو به ما بگن که نیروهای امنیتی نریخته باشن، به قول آقای غالیباف لولهشون نکرده باشن؟ قبلا که کارگرها اعتراض میکردن که چرا حقشون رو نمیدن، اون که مطالبه‌گری نبودون، معلم‌ها، طلبکارای مؤسسات بانکی، اونا هم نه. شاید مثلا منظورش از مطالبه‌گری همین عزیزان بسیجی چادر به دندونی که مثلا در اعتراض به حضور خانم ها تو ورزشگاه رفته بودن جلو مجلس جمع شده بودن، اونا مطالبه‌گر بودن. اونا خیلی خوب من فهمیدم، الان تا آخر خط رفتم، خیلی ممنونم. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم اتفاقا یه شعار قابل پخش معترضین رو ایشون، یعنی این خبرگزاری، منتشر کرده بودن توی کانالشون. اینجوری بود، گوش کنید.
نشورش تبرگو، تبر تخت فقرا، نشورش تبرگو، تبر تخت فقرا.
نه شورش نه بلوا، فقط حق فقرا. اینم الگوی ایرانی اسلامی شعار که اصولا به هیچ جا بر نخوره دیگه. فقط حق فقرا. حق فقرا رو چیکار کنن خب الان؟ حق فقرا یعنی چی؟ بدن، زیاد کنن، بگیرن، ببرن. به نظرم درسته در زمینه شعار سازی سابقه زیادی دارن دوستان، ولی یکم افت کردن عزیزان دیگه. شعار باید فعل داشته باشه دیگه، چون سوء تفاهم پیش میاد برای مخاطبش. بکنم به همین دلیل هم هست که فارس، خبرگزاری فارس این رو قابل پخش تشخیص داده بود و گذاشته بود روی صفحه و کانالش. چی بگم؟
سلام رئیس، من خوبم، حالمو که نمیپرسی پس مجبورم، دست به کارش من هر جور است، واسه این همه پولی که رفت از خونم، این صدای رعیت نفس برید است به دربار ارباب رعیت های پس، امثال من توی خیابون پر است، چیزی از خیابون های وطن یادت هست؟ سیادت هست جسونی و موه، یعنی مدال و نگن، یعنی هر جوری میتونی مدال و بگی ریس، واسه همه ما عادت شده بشن 80 میلیون فدای یکی، همسال تو به دین ملت ضربه رو زدن، با یه لگد به جنازه اقتصاد وطن، سمبول مرام برام تحریک آجی بود، تو اعتماد به آجی رو گرفتی از همینه که وقتی یکی توی جمعمون مدیره، پولا رو میشوره میذاره تو چمدو میره، و اینقدر به فکر این پولا و کثیفی نیستیم که همه میگه مردم تمیزی نیست، حالا که نماد ما شدی دیگه بالا غیرتن، پولا رو که شستی آبم به صورتت بزن، شاید چشمات باز که دیگه راحت نخندی، شاید بفهمی تو با این ملت چه کردی، من که یه اول جلوت خمراز شدم، خوبی تو میگفتم فقط چپ و راست، وقت بار دیدم توی خائنی و رفتی، فهمیدم موش گرفتن گربه هاوی نفتی، اعتقاده به شرایط موجود یه اعتراض، ولی تو چارچوب قانون میگه هر کی به این ملت خد نوک سوزن خدمت میکنه، من دستشو میبوسم، تو به حرفا میخندی، تو به عشقا میخندی، من رو تنها میبینی ولی هر بار میخندی، تو به حرفا میخندی، تو به عشقا میخندی، من رو تنها میبینی ولی هر بار میخندی.
اه؟ جدی؟ آخه خیلی وقت بود ازش خبر نداشتیم. آره بیارش رو خط. آره دوستان، بچه ها همین الان خبر دادن بعد از مدت ها این دوست قدیمی برنامه، یعنی آقا بیابانی با همون تماس گرفتن. اما آقا بیابانی که میدونین یه روحیات خاصی دارن، رو ماشین سنگین کار میکنن، کلان هم همیشه بند خدا یه حالی غم عجیبی تو صداش هست دیگه، ولی با همه این تفاصیل ما خیلی دوستش داریم. آقا بیابانی
الو.
الو هستی؟
میدونی وقتی بری کف خیابون حق تو فریاد بزنی، اما صورت تو به مالونه رو همون آسفالت سرد، دیگه چیزی از عزتت نمیمونه.
ای بابا،
ما دیگه آقا نیستیم که میگی آقا بیابونی.
ای نگینی،
ما این سیبیلا رو هم فقط نگه داشتیم مزه دکور.
ای بابا،
وگرنه خیلی وقت تموم شده دور آقایی.
نگو اینجوری آقا بیابانی. بگو ببینم چه خبرها، خوبی خودت؟ از این ورا بابا دلمون تنگ شده بود، زندگی چطوره؟
زندگی؟ این اسمش زندگی نیست که، زندگی که بنزین توش دیگه واسه رفتن و گاز دادن نیست، فقط واسه سوزوندنه که اونم وجود میخواد.
عجب بابا، پس شما هم رفتی واسه اعتراض؟ آره
رفتیم وسط اتوبان، دستی رو کشیدیم، بارو دادیم بالا، سنگا رو ریختیم وسط و مردم مهماتش کنن، اما از ما مهمترا واسه همون آشی پخته بودن یه وجب روغن رو.
یعنی شما هم توی درگیری ها بودی؟ اون کامیون شما بود پس اون وسط مسطا؟
ما تو مراممون وسط بودن نیست، ما همیشه کناره، من اینکه کسی پاشو بذاره رو خرخرمون و را نفسمون رو ببنده، وگرنه که بازی سنگ و شیشه است، ما شیشه ایم ولی جو سنگ چیزی نهاریم تو باش دردمون رو داد بزنیم. که
آقا بیابانی ببین، تو رو خدا حالا مواظب باش بلاملای سر خودت نیاری، یا اینا ببین رحم و انصاف ندارم به خدا. یه دفعه
واسه ما که دنیا مون شده آخرت یزید، دیگه این حرفا جوکه، وگرنه ما که تو همین بیابونا داشتیم زندگیمونو میکردیم، با کسی کار نهاریم تا کسی آوار نشه سرمون.
راست میگی به خدا، میدونم، ولی شما خیلی کارت درسته خلاصه.
نه نه ما کارمون درست نیست، ما اصلا به حساب نمیایم. خوابوندنمون تو زل افتاب باشن و گذاشتن رو خرخره، هرچه که فشار بهشون میاد پارو بیشتر فشار میدن. صدا مدعا که میشنوی صدا خسخس رحمانمونه.
نگو
میدیم حتی زنده ها رو در میاریم فقط.
ای بابا نگو اینجوری دیگه. راستی آقا بیابانی از لیلی خانوم چه خبر؟ یادم قبل
لیلی دیگه فقط شده همون عکسی که گذاشتیمش بالا آینه ماشین
آخی.
که هر وقت میخوایم پشت سرمونو ببینیم به همون لبخند میزنه. لیلی دیگه مال ما نیست. لیلی دیگه یه خاطره از وقتی که آس و پاسی و شب تا صبح جاده ها و بیابونا رو مت میکنی و بار میبری واسه اونایی که دارن چوبه دارت رو به پا میکنن سر گذر.
خدا نکنه بابا. آقا بیابانی سخت نگیر. آقا ببین ما خیلی دوستت داریم، شما خیلی آدم حسابی. به خدا شو قطع کردین دوباره. این آقا بیابانی همیشه انقدر میاد این حرفای تلخ و سخت میزنه، هم حال خودشو بد میکنه هم ما رو پکر میکنه. چی بگم به خدا، چی بگم، چی بساطی درست کردم برام.
در ظلمت تاریک شب مرغ سحرخانه من در حسرت آزاده تنها تو، تنها تو، تنها تو ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است. آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن، زان ظالم جار سیاد آشیانم داده بر با. ای خدا ای فلک ای طبیع
حتما خیلیاتون تاریخچه اعتراضات بزرگ و کوچیک تو ایران 20 سال اخیر رو میدونین. شاید مثلا اولین اعتراض بزرگ این دو دهه ماجرای کوی دانشگاه تو سال 78 بود که خب عزیزان حکومتی با داغ و درفش جمع کردن و جمعش کردن و بعد خب اتفاق خاصی نیفتاد تا 10 سال بعد تو سال 88 که خب اون ماجراهای جنبش سبز اتفاق افتاد و طولانی هم شد و نظامم تعارف گذاشت کنار رو با کشتن و دستگیری از معترضین پذیرایی کرد، تا رسیدیم به دیماه 96 که دوباره اعتراض و شلوغی تو ده ها شهر ایران اتفاق افتاد. خب واکنش حکومت هم طبق معمول باز داغ و درفش و باتوم و تیراندازی مستقیم و اشکاور و بگیر بگیر بود. اما از دی 96 تا حالا درست اعتراض بزرگ سراسری آنچنانی نداشتیم، ولی یادتون باشه یه عالمه اعتراضات کوچیک داشتیم. مثلا مال باختگان و مؤسسات مالی عالمه اعتراض کردن، راننده کامیونا یه اعتصاب نسبتاً طولانی و کمرشکن داشتن، کارگرها تو مناسبت‌های مختلف به پر و پای آقایون پیچیدن و معلمین هم به همچنین، تا رسیدیم به این روزایی که در خدمتتون هستیم و در کمتر از دو سال فاصله از دی 96 تا آبان 98 در حالی که مردم با همه مشکلات و فساد و تحریم و فقر گسترده‌ای که درگیرشون کرده بود داشتن زندگیشون رو می‌کردن، خود آقایون اومدن بنزین رو یه شبه 300% گرون کردن و عملا بنزین ریختن رو آتیش خشمی که زیر خاکستر بود و فقط نیاز داشت به جرقه. اما در طول 20 سال گذشته خیلی شاید فکر میکنن که دستاورد یه همچین اعتراضاتی فقط از دست رفتن یه سری عزیز و به وجود اومدن یه عالم خسارت روحی و مالی و جسمی و جانیه، اما اینم باید قبول کرد که به خصوص از بعد از ماجراهای سال 88 نظام مقدس جمهوری اسلامی هم ضربات خیلی سنگینی رو متحمل شده. یادتونه بعد از درگیری‌های 88 اومدن ماجرای راهپیمایی حکومتی نوه دی رو انداختن، اعلام کردن دیگه تمام ماجرا و فتنه‌ای که به پا شده بود از بین رفت. همین داستان باعث شد عزیزان بفهمن اون رویایی که نوه دی داشتن پوچ بوده و اتفاقا بعد که دی ماه 96 رو هم با بگیر و ببند و کشت و کشتار سرکوب کردن گفتن تموم شد و اینا همش زیر سر آمد نیوز بود و خلاصه از این حرفا تا رسیدیم به الان، یعنی آبان 98 که ظاهرا بازم طبق نظر عزیزان استکبار جهانی و مشتی فتنگر اومدن به میدان و به قول معظم لهشون به خاطر این تصمیم گرون کردن بنزین شرارت کردن تو خیابونا.
یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه و هر تقدیر ناراضی میشن، لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن، گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن.
یادشون رفته که همین اشرار به قول ایشون همین مردمی هن که هرچی بلا سرشون آوردن نجابت کردن، یه سریاشون رفتن رأی دادن برای این که بد بره به جای بدتر، اما بدتر شد. اما با همه این حرفا اون راهی رو نرفتن که یه ذره، فقط یه ذره این مردم احساس کنن که حکومت جز در هنگام انتخابات و تحریم و جنگ بهشون فکر میکنه. و به همین خاطر هم هست که حالا تقریبا هفته و ماهی رو نداریم که به دلایل مختلف و در ابعاد کوچیک و بزرگ نگرانی های به حقشون رو بردارن بیارن تو خیابونا، تو خیابونایی که ظاهرن توش جز اشکاور و باتوم و تیراندازی مستقیم و دستگیری چیزی در انتظارشون نیست. تا بازم بیاد شبایی که تا صبح بیدار بمونیم به امید اینکه خبرهایی که میاد به بدی خبرهای دقیقه ها و ساعت های قبل نباشن.
کی بود تا صبح بیدار بودی؟ یادت میاد سیگار پشت سیگار از استرس زیاد، شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید فرجی بشه معجزه‌ای در بیاد، اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم بس بد و بدتر نبود، فریاد مثل غده تو گلو همون گره خورده بود ولی کسی جواب گریه آمونو نداد. سال بدی بودم ما، من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشد، یاد گرفتیم جوابمش همیشه مشتی زدن و ما باتون خوردیم و اونا ساندیس، خواستم به لجن بکشن رنگ پیرهنه تو، شکستن تنه تو، بستن دهنه تو، گفتن به اون چه که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزا میشونیم مادرت، ما مرز بین مرد و زن و خط زدیم، حتی به عشق مجید رو سری سر کردیم، حرفامون روشن بود و گوشاشون کر بود، همه درخ شدیم حکممون تبر بود، چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد، دستی که قلم داشت و قلم کرد به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد، سالی که شیشه نوشابه بو که ریزک میداد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد.
خب بریم یکم از کامنت‌های بچه‌ها رو بخونیم. صالح توی اینستاگرام نوشته اینه که اینا که میگن خبری نیست توجه داشته باشن، اگه خبری نبود اینترنت وصل می‌شد.
لیلی گفته تنها نکته مهمی که شنیدم این که شرایط کاملا با 88 و 96 متفاوته.
محشید هم نوشته از تهران فقط جنوب شهر و شهرهای اطراف شلوغ شد، شما بیایی شمال شهر خبری نمی‌بینید.
پروانه گفته تماس تلفنی با ایران در حد سلام و خداحافظیه و مثل یه نوار از اول هر چی گفتی تکرار میشه، گویی یکی بالا سرشون وایساده.
اوا هم گفته خدا کنه این بار با این همه سازمان که مدعی حقوق بشر هستن ایرانی ها رو هم به عنوان بشر بشناسن، پس کی قراره به درد بخوره این سازمان ها.
شبنم گفته فرشی جان من که با نرم افزار پینگل هر کاری کردم نتونستم با ایران تماس بگیرم، با موبایلم زنگ زدم و فعلا مملکت رو حواست، بانک ها فقط کاری که به نت نیاز نداشته باشه رو انجام میدن، مثل قرنطینه شده.
هانا هم نوشته سکوت مرگبار فقط.
خب متولد این هفتهمون کیه ملینا؟
این هفته تولد شاعر تهران محمد علی استفانلوست که امسال 79 سالگرد تولدش.
به به مبارک. شاعر تهران؟
آره، این لقب رو به خاطر علاقه خیلی زیادش به تهران و اینکه کلا تو شعراش خیلی از تهران میگفته بهش دادن.
استفانلو مترجم، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی هم بوده، چند تا از کتابای آلبر کامو و سارتر رو هم ترجمه کرده.
بله، محمد علی استفانلو بیشتر به عنوان شاعر شناخته میشه، ضمن اینکه آثارش به زبان‌های دیگه مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی، سوئدی و هلندی هم ترجمه شده.
سپانلو از شاعرایی که خارج از ایران هم شناخته شده است. جوایز بین‌المللی هم گرفته.
آره، جایزه ماکس ژاکوب که توی فرانسه هر سال به یه شاعر میدن و سپانلو سال 83 گرفت و البته بالاترین نشان افتخار فرانسه یعنی لژیون دونور رو هم گرفته.
خیلی هم عالی. دختر شهرزاد سپانلو هم که میشناسین خواننده است و بعضی از اشعار پدرش رو خونده.
بله، محمد علی سپانلو شعرهای زیادی هم درباره وطن گفته و یکی از معروفترین شعراش تبعید در وطنه که عنوان یکی از مجموعه اشعارش هم هست.
بله، محمد علی سپانلو سال 94 از دنیا رفت. تولدش مبارک، یادش گرامی. یه قسمت از آهنگ بولوار میرداماد از محمد علی سپانلو با صدای دختر شهرزاد رو بشنوید.
روزهای فردا شیری